با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 73. مزمور 73 آیه 9 می‌گوید: به خدایی که در آسمان است کفر میگویند و به انسانی که بر زمین است فحاشی میکنند. کافی است که امروزه به بعضی از برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی نگاه کنید. آنها هستند که خبر را میسازند. بخش زیادی از خبرها و گزارش‌های روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها را سخنان این نوع افراد پر ساخته است. در مزمور 73 آیه 10 الا 12 می‌خوانیم: خداشناسان گول زندگی پر ناز و نعمت آنها را می‌خورند و می‌گویند خدا نمی‌داند بر این زمین چه می‌گذرد. به این مردم شرور نگاه کنید، ببینید چه زندگی راحتی دارند و چگونه به ثروت خود می‌افزایند. افراد خداشناس از قوانین اطاعت کرده و مالیات را به دقت می‌پردازند، اما بارها دیده شده که ثروتمندان مالیاتی پرداخت نمی کنند و یا انواع حیله ها از پرداخت آن فرار می کنند. چنین اشخاصی علاقه‌ای به خدا و امور اخلاقی ندارند و فکر نمی کنند که خدا تمام اعمال و رفتار آنها را زیر نظر دارد. آنان بر ثروت خود می افزایند و کامیاب می شوند. این وضعیت برای من رضایت بخش نیست. در مزمور 73 آیه 13 می‌خوانیم: پس آیا من بی جهت خود را پاک نگاه داشته‌ام و نگذاشته‌ام دست‌هایم به گناه آلوده شوند؟ آصف در اینجا در واقع می‌گوید: تلاش کردم که برای خدا زندگی کنم و به نظر می‌رسد که بیهوده بوده و هیچ ارزشی نداشته است. مزمور 73 آیه 14 الی 16 ادامه می‌دهد: نتیجه‌ای که هر روز از این کار آیدم می‌شود رنج و زحمت است، ولی اگر این فکرها را بر زبان می‌آوردم جزء مردم خداشناس محسوب نمی‌شدم. هر چه فکر کردم نتوانستم بفهمم که چرا بدکاران در زندگی کامیاب هستند. این وضعیت و آنچه در اطرافش می‌دید باعث پریشانی و استراب آصاف شده بود. شبها نمی توانست به راحتی بخوابد. چرا شریران و بدکاران موفق و کامیاب می شوند؟ اکنون به جواب این سوال توجه کنید. در مزمور 73 آیه 17: تا اینکه به خانه خدا رفتم و در آنجا به عاقبت کار آنها پی بردم. وقتی آصاف به معبد خدا رفت، پایان کار شرارت و شریران را در آنجا درک کرد. او به آخرتی که برای شریران وجود دارد پی برد. به همین دلیل است که خداوند عیسی مسیح داستانی را درباره یک شخص ثروتمند و یک فقیر تعریف کرد تا زندگی پس از مرگ را به تصویر بکشد. این داستان در انجیل لوقا فصل 16 آیه 19 الی 31 نوشته شده است. به ما درباره روزی میگوید که خدا ثروتمندان شرور را داوری خواهد کرد. در آنجا میخوانیم که آن ثروتمند بدکار به طور مستقیم وارد جهنم میشود، هرچند که بعضی واعظین سازشکار تلاش کنند در هنگام مراسم تدفین او را به بهشت وارد سازند. ممکن است در مورد چنین فردی سخنان خوبی گفته شود و از او به خاطر هدایای خیرخواهانه‌ای که داده است ستایش شود، ولی عاقبت او در جهنم خواهد بود، یعنی جایی که برای همیشه عذاب خواهد کشید. برای آن شخص فقیر حتی یک مراسم ساده نیز برگزار نشد. جسد او در یک زباله‌دانی بزرگ انداخته و به روی آن خاک ریختند، اما فرشتگان خدا منتظر او بودند تا او را به طور مستقیم به آغوش ابراهیم ببرند. دوست عزیز، امروز بایستی کاملا نزدیک به خدا بمانید، وگرنه وقتی ناعدالتی و ناراستی را در دنیا میبینید، ناراحت و عیب‌جو شده و با پریشانی گله و شکایت خواهید کرد. آساف پاسخ خود را در جایگاه مقدس، یعنی در معبد خدا یافت. من جواب سوال شما را نمی دانم، چون جواب سوال خودم را نیز نمی دانم. ولی کسی را می شناسم که پاسخ را می داند. او به من نگفته که همکنون پاسخ را به من می دهد، بلکه گفته است به من اعتماد داشته باش، پاسخ را من می دانم. روزی در حضور خودش او همه چیز را برای ما توضیح خواهد داد. همچنین می دانم که به من نشان خواهد داد که آنچه او انجام داده بهترین بوده است. من هم آن را نمی فهمم، ولی این است آنچه او انجام می دهد. در مزمور 73 آیه 18 الی 22 می خوانیم: ای خدا، تو بدکاران را بر پرتگاه‌های لغزنده‌ای گذاشته‌ای تا بیفتند و نابود شوند. آری، آنان ناگهان غافلگیر شده از ترس غالب تویی خواهند کرد. آنها مانند خوابی هستند که وقتی انسان بیدار می شود از ذهنش محو شده است. همچنین وقتی تو ای خداوند برخیزی، آنها محو و نابود خواهند شد. وقتی به این حقیقت پی بردم از خود شرمنده شدم. من احمق و نادان بودم و نزد تو ای خدا مانند حیوان بیشعور رفتار کردم. این آنچه است که خدا برای ما مکاشفه می کند تا ما به حقیقت پی ببریم و در حضور خدا فروتن شویم. در مزمور 73 آیه 23 می خوانیم: اما تو هنوز هم مرا دوست داری و دست مرا در دست خود گرفته ای. به شما گفتم که به کمک شما خواهد آمد و دست شما را خواهد گرفت. او دست مرا گرفت وقتی دختر کوچکم در هنگام تولد مرد. خدا به من می گفت با من راه بیا و من با او قدم برداشتم. این درسی است که از او آموختم و این درسی است که مزمور نویس در اینجا آموخته است. در مزمور 73 آیه 24 می خوانیم: به صلاح دید خود مرا در زندگی هدایت خواهی کرد و در آخر مرا به حضور پرجلالت خواهی پذیرفت. من امروز با او هستم. آیه زندگی من فیلیپیان فصل 1 آیه 6 می باشد: اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نمود به شما یاری خواهد کرد که در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. به من نگویید که او چنین نخواهد کرد، چون او کارش را به انجام خواهد رساند و پیام این مزمور همین حقیقت است. به صلاح دید خود مرا در زندگی هدایت خواهی کرد و در آخر مرا به حضور پر جلالت خواهی پذیرفت. من نمی توانم هیچ چیزی بهتر از این را درخواست کنم. بنابراین فرقی نمی کند که چه اتفاقی بیفتد، چه آن را بفهمم یا نفهمم، به سادگی به خدا اعتماد می کنم و با او راه می روم. در مزمور 73 آیه 25 الی 28 می خوانیم: ای خدا، من تو را در آسمان دارم، این برای من کافی است و هیچ چیز دیگری بر زمین نمی خواهم. اگرچه فکر و بدنم ناتوان شوند، اما تو ای خدا قوت و تکیگاه همیشگی من هستی. خدا کسانی را که از او دور شوند و به او خیانت کنند نابود خواهد کرد، اما من از این که نزدیک تو هستم لذت می برم. ای خداوند، من به تو توکل نمودم و تمام کارهایت را می ستایم. بهترین کار اعتماد کردن به خدا و قدم برداشتن با اوست. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 73 در کتاب مزامیر به پایان می رسد. اکنون به بررسی مزمور 74 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 74. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از فریاد نجات وقتی که معبد توسط دشمن آلوده و ناپاک شده است. در این مزمور دوباره معبد را در مقابل خود داریم که آلوده شده است. معبد مورد بی‌حرمتی قرار گرفته است. این یک مزمور تعلیمی می باشد که نه توسط داوود بلکه توسط آساف نوشته شده که یک لاوی و سرایندهی در خیمه عبادت است. در مزمور 74 آیه 1 می خوانیم: ای خدا، چرا برای همیشه ما را ترک کرده ای؟ چرا به ما که گوسفندان مرتع تو هستیم خشمین شده ای؟ مزمور نویس با گریه و ناله فریاد می زند. چرا اجازه دادی چنین اتفاقی برای ما بیفتد؟ مزمور 74 آیه 2 ادامه می دهد: قوم خود را که در زمان قدیم از اسارت باز خریدی به یاد آور. تو ما را نجات دادی تا قوم خواست تو باشیم. شهر اورشلیم را که در آن ساکن بودی به یاد آور. او محل جغرافیایی را مشخص می کند. مزمور نویس به طور آشکار در مورد سرزمین فلسطین و قوم اسرائیل صحبت می کند. در مزمور 74 آیه 3 می خوانیم: بر خرابه های شهر ما عبور کن و ببین دشمن چه بر سر خانه تو آورده است. دقت کنید که در اینجا به طور مشخص به خانه یا جایگاه مقدس خدا اشاره شده که دشمن به آنجا بی احترامی کرده و آن را آلوده ساخته است. در مزمور 74 آیه 4 می خوانیم: آنها در خانه تو فریاد پیروزی سر دادند و پرچمشان را به اهتزاز درآوردند. چه اتفاقی افتاده است؟ این نبوتی است در مورد یک حمله وحشتناک توسط نیروهای آنتیخوس اپیفانیس که از اهالی سوریه و در خانواده یکی از 4 فرماندهی بود که امپراتوری اسکندر کبیر را پس از مرگ او تقسیم کردند. در سال 175 قبل از میلاد او به شهر اورشلیم حمله کرد، آنجا را غارت نمود و معبد را با ریختن غذای یک خوک درون ظرف‌های مقدس معبد و همچنین قرار دادن تصویری از بت جوپیتر در جایگاه مقدس آلوده نمود. این آن ویرانی بزرگی بود که در کتاب دانیال فصل 8 از آن نام برده شده است. و در سال 70 میلادی که معبد توسط تیتوس فرماندار رومی کاملا آلوده و خراب شد، به انجام رسیدن آن پیشگویی بود. اما همچنین نبوت آساف در آینده پس از اینکه معبد دوباره ساخته شود به انجام خواهد رسید. در طی دوران مصیبت عظیم یک بار دیگر یک ویرانی و خرابی بزرگ آشکار خواهد شد که جایگاه مقدس معبد را آلوده خواهد کرد. در آیات بعدی متوجه می شوید که با وجود همه این خرابی ها، جفاها و ناامیدی ها، باقی مانده خداشناس و وفاداری هم وجود خواهد داشت. در مزمور 74 آیه 12 الی 17 می خوانیم: ای خدا، تو از قدیم پادشاه ما بوده ای و بارها ما را نجات داده ای. با قدرت خود دریای سرخ را شکافتی و سر نهنگان غول پیکر را شکستی و گوشت آنها را خوراک صحرانشینان کردی. چشمه ها جاری ساختی تا قوم تو آب بنوشند و رود همیشه پر آب را خشک کردی تا از آن عبور کنند. شب و روز را تو به وجود آورده ای، خورشید و ماه را تو در آسمان گذاشته ای. تمام نظم جهان از آن توست، تابستان و زمستان را تو ایجاد کرده ای. و در آیه بعدی ندای این باقی مانده ایماندار را می شنویم. مزمور 74 آیه 18: ای خداوند، ببین چگونه دشمن نام تو را اهانت می کند. به عبارت دیگر وفاداران در قوم اسرائیل به خدا می گویند: دشمن ما را محاصره کرده است و تعداد زیادی از قوم ما در جهالت و تاریکی به سر می برد و به سوی تو باز نمی گردد. اما یک باقی مانده ایماندار به خدا هنوز وجود دارد. در مزمور 74 آیه 19 می‌خوانیم: قوم ستم دیده خود را برای همیشه ترک مکن، کبوتر ضعیف خود را به چنگ پرنده شکاری مسپار. نویسنده مزمور ناله و فریاد کرده و میگوید خدایا ما را از میان این مشکلات نجات بده. او به روز نجات و رستگاری خدا می نگرد. دوست من، فرقی نمی کند که سختی و مشکلات شما چقدر بد است و چه نوع رنج و زحمت عظیمی را می کشید. خدا شما را نیز نجات خواهد داد. او قومش را از شرایط بسیار بدتری از آنچه که ما هستیم نجات داده و حتی کارهای بزرگتری برای آنان در آینده انجام خواهد داد. مزمور 74 آیه 22 الی 23 میگوید: ای خدا برخیز و حق خود را از دشمن بگیر، زیرا این مردم نادان تمام روز به تو توهین میکنند. فریاد اهانت آمیز آنها را که پیوسته بلند است نشنیده مگیر. این ندایی است نزد خدا که او را صدا میزند تا برای پیروزی حرکت را آغاز کند. این دعایی است که توانایی و قدرت خدا را برای به دست آوردن پیروزی تشخیص داده و او را میپذیرد. این مزمور یکی از دعاهای تعلیمی و هدایتی آساف است و ما را تشویق و راهنمایی میکند که میتوانیم در همه زحمات و سختیهای خود به خدا اعتماد داشته باشیم که به ما کمک کرده و ما را نجات خواهد داد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 74 در کتاب مزامیر به پایان میرسد. اکنون به بررسی مزمور 75 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 75. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از یک سرود رهایی. این مزمور به عنوان مزمور یا سرودی از آساف برای رئیس سرایندگان مشخص شده است. مزمور 75 یک سرود رهایی و سرودی برای پیروزی است که خواهد آمد و بنابراین یک مزمور ایمانی است. در مزمور 75 آیه 1 می‌خوانیم: تو را سپاس می‌گویم ای خدا، تو را سپاس میگویم، تو به ما نزدیک هستی و ما معجزات تو را اعلام میکنیم. در نهایت خدا از نام خود بر روی زمین دفاع خواهد کرد. چه حقیقت عالی و باشکوهی را در این مزمور مشاهده میکنیم. در مزمور 75 آیه 2 میخوانیم: خداوند میفرماید وقتی زمان معین برسد مردم را از روی عدل و انصاف داوری خواهم کرد. به عبارت دیگر این حقیقت را اعلام می کند: هنگامی که به زمان معین برسم به راستی داوری خواهم کرد. منظور این است که آمدن خداوند در یک زمان معین خواهد بود. وقتی خداوندمان بر روی زمین قدم گذاشت، خود را فروتن و متواضع ساخت. به عنوان یک انسان زمینی در انجیل متی فصل 24 آیه 36 گفت: اما هیچ کس نمی داند چه روزی و چه ساعتی دنیا به آخر خواهد رسید، حتی فرشتگان هم نمی دانند، فقط پدرم خدا آن را می داند. خداوند در زمان معین خواهد آمد. شما نمی توانید آن زمان را به جلو بیندازید. او در زمانی که از قبل تعیین شده خواهد آمد. هیچ کس روز و ساعت آن را نمی داند، گرچه امروز تعدادی معلمین و واعظین نبوتی وجود دارند که به نظر می رسد یک خط ارتباطی شخصی با خدا برقرار کرده و ظاهراً می دانند خداوند چه موقع برخواهد گشت. اما من نمی دانم و البته آنها نیز واقعاً نمی دانند. نکته مهم این است که توجه داشته باشیم زمان معین برای بازگشت خداوند عیسی مسیح وجود دارد. در مزمور 75 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: سرافرازی انسان نه از غرب می آید نه از شرق و نه از هیچ جای دیگری، زیرا هیچ کس نمی تواند مایه سرافرازی کسی شود جز خدا. اوست که انسانها را داوری می کند و یکی را سرافراز و دیگری را سرافکنده می نماید. از کجا کمک خواهد رسید؟ نه از شرق، نه از غرب و نه از جنوب. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی می‌بینیم که اشاره به شمال نمی‌شود، چون از آنجا است که دشمن حمله خواهد کرد. فقط خدا قادر خواهد بود قومش را نجات دهد. مزمور 75 مزمور شکرگزاری نزد خداست قبل از اینکه آن وقایع آینده اتفاق بیفتند. و چقدر این مزمور عالی می باشد. یقین دارم که برای قلب شما نیز برکاتی عظیم دارند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 75 در کتاب مزامیر به پایان می رسد و اکنون به بررسی مزمور 76 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر مزمور 76. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از نبوت درباره مسیح بر روی تخت سلطنت. در اینجا میخواهم به نکته‌ای در هنگام مطالعه این مزمورها توجه داشته باشید. این مزمورها نه تنها کلام خدا میباشند، بلکه ترتیب بین آنها نیز مهم است. بین این مزمورها ترتیبی وجود دارد. نمیخواهم اصرار کنم که این ترتیب از طرف خدا الهام شده است، اما اگر به آن بی‌توجهی کنید، نکات مهمی را به خوبی درک نخواهید کرد، چون این مزمورها در کنار یکدیگر داستانی را به ما می‌گویند. پیامی وجود دارد که در هر مجموعه از این مزمورها تکمیل می‌شود. به یاد دارید که مزمور 74 فریادی برای کمک و نجات بود. خدایا برخیز. و مزمور 75 سرود شکرگزاری برای کمک و نجات خدا از قدرت دشمن شمالی را در میان گذاشته است. قوم اسرائیل از هیچ کجا، یعنی نه از شرق، غرب یا جنوب، نمی تواند کمکی را انتظار داشته باشد و دشمن هم از سمت شمال بر ضد آن حمله می کرد. بعضی از مفسران امروزی بر این باور هستند که این دشمن روسیه خواهد بود که در ایام مصیبت عظیم با سرزمین اسرائیل جنگ خواهد کرد تا آنجا را به دست آورد. اکنون در مزمور 76 می‌بینیم که خداوند عیسی مسیح بر تخت سلطنت خود به عنوان پادشاهی که مانند ملک صدیق کاهن اعظم نیز هست نشسته است. تمام مردم روی زمین مطیع او می باشند. در مزمور 76 آیه 1 الی 2 می خوانیم: خدا در سرزمین یهودا معروف است، نام او در اسرائیل مشهور است، خانه خدا در اورشلیم است، او در کوه صهیون مسکن دارد. و در ترجمه دیگر از این آیات نوشته شده است: خدا در یهودا معروف است و نام او در اسرائیل عظیم، خیمه او است در شالیم و مسکن او در صهیون. شالیم یک نام قدیمی برای شهر اورشلیم است و به معنی مسکن صلح می باشد. به عبارت دیگر آن را می توان شهر صلح و سلامتی نامید. در اینجا چهار محل جغرافیایی نام برده شدند که کاملا مشخص می باشد و نمی توان آنها را به هیچ سرزمین یا کشور دیگری ربط داد و تفسیری سمبولیک از آنها داشت: یهودا، اسرائیل، شالیم یا اورشلیم و صهیون، که همگی در کشور اسرائیل و در خاورمیانه قرار دارند. این واقعیت که این مزمور امروز برای ما برکت دارد در کاربرد آن است و نه در تفسیر آن، و من ایمان دارم که تمام کتاب مقدس برای ما می باشد. در مزمور 76 آیه 3 می خوانیم: در آنجا او تیر و کمان دشمن را شکست و شمشیر و سپر جنگی او را خرد کرد. این همان روزی است که در اشعیا فصل 2 آیه 4 در مورد آن گفته شده است. خداوند به جنگ‌های بین قوم‌ها خاتمه خواهد داد و آنان شمشیرهای خود را به گاواهن و نیزه‌های خیش را به اره تبدیل خواهند کرد. قوم‌های دنیا دیگر در فکر جنگ با یک دیگر نخواهند بود. بهتر است تا زمانی که خداوند عیسی مسیح سلطنت نکرده است این آیه را در سازمان ملل به کار نبرند، چون برای آنجا مناسب نیست. اشعیا در مورد صلحی صحبت می کند که بر روی این زمین خواهد آمد زمانی که مسیح بازگردد. تا هنگامی که با موضوع گناه در قلب انسان توسط آمرزش یا داوری رسیدگی نشده باشد، هرگز نمیتواند صلح بر روی زمین برقرار شود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.